أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و در این ایام شریفی که هستیم از طرفی متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها و ایام دفاع جانانه این بزرگوار به عنوان اولین شهیده راه ولایت از اهل بیت عصمت و طهارت و هجوم به خانه اون بزرگوار و مجروح شدن آن حضرت و شهادت محسن خدمت مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت می گوییم همچنین فردا شب شب شهادت مظلومانه و غریبانه امام عسکری سلام الله علیه است. او را هم به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش و پیروانش تسلیت عرض می کنیم و بعد از او ایام شادی اهل بیت آغاز می شود. نهم ربیع اولین روز آغاز ولایت و امامت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و میلاد با سعادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد رئیس مذهب آقا امام صادق سلام الله علیه که من این سه رخداد را به پیشگاه مولای من ولی عصر و همه علاقمندانش تبریک و تهنیت میگوییم. خدا را قسم میدهیم با آبروی این بزرگواران پاداش ما را و عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله با ذکر صلوات قرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
من با توجه به فرصتی که خدمت دوستان هستیم بخش اول رو من مطالبی رو تقدیم می کنم و بعد دوستان اگر سوالی دارن یادداشت کنن یا اگر به صورت شفاهی هم بخوان سوال کنن ما در حد بضاعت مزجاتمون انشاءالله پاسخ خواهیم داد. من با توجه به صحبتهایی که عزیزمون بین السلاطین داشتن اهمیت ولایت و امامت، خب همین بس که امام باقر سلام الله علیه در صحیحه ابن ابی نجران جلد اول کافی صفحه 18 وقتی میاد بحث امامت مطرح می شود، می فرماید بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. دیگه تکلیف رو امام باقر سلام الله علیه کاملا روشن می کنه و از اون طرف هم همین تعبیری که در کافی شریف هست صفحه 18 بعد حضرت در زیرش میگه فأخذ الناس به اربع و ترکو حاده یعنی الولایه. مردم نماز و روزه و زکات حد را گرفتن را ولایت رو رها کردن و حوزه های ما هم عمدتاً به فقه و اصول پرداختیم، بحث ولایت و امامت رو در حاشیه قرار دادیم و الان این سیل شبهاتی که متوجه جهان تشیعه بویژه در فضای مجازی توسط وهابیت توسط دیگر معاندین فرقه های انحرافی اینها دارن جولان میدهن و متاسفانه ما در حوزه به آن گونه‌ای که توقع می‌رود و انتظار هست و انتظار حضرت ولی از ارواح نافدا است ما کم میبینیم. و من خیلی بیپرده بگم، دوستان غیر حوزوی‌مون در فضای مجازی خیلی فعالتر از حوزوی‌ها هستند. فضای مجازی که مقام معظم رهبری فرمود، فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. من با خیلی از همین دانشجوها، افراد عادی ارتباط داریم. در فضای مجازی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا گروه کانال طراحی کردن، این شبهات جواب میدن و خوبم جواب میدن، یعنی الحق و الانسان. من بعضی از این گروه ها رو وارد میشم، مثل این ندای شیعه و برای شما عرض کنم مال این ندای اهوازیه و غیره فارسی و عربی، الحق لذت میبرم. طلبه ها هم هستن، ولی طلبه ها حالا همین مشغول درس بحث هستیم ما ها و مراقب هستیم که خلاصه شبها سریال هامون فراموش نشه و بعضی از برنامه هایی که تلویزیون داره غیره داره، شب نشینی هامون غیرهمون خلاصه فراموش نشه، ولی اون چی که توقع از ما هست خیلی بالاتر از این هست. و جالب این هست، همین روایتی که هست، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایت، در منابع اهل سنت هم در خطت شام محمد کردری از علمای بزرگ عراق هست، در جلد ششم صفحه 245 نقل میکنه از قول ابو سعید خدری که میگه عمر الناس به خمس فعملوا به اربع و ترکوا واحدا ولما سئل عن الاربع قال الصلاه و الزکات و صوم شهر رمضان و الحج قیل فما الواحده التي تركوها. یه موردی که مردم ترک کردن چه گفت ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی عجیبه، در مناقب ابن مردوی تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه آیا و اینها مفترزتون معهنه، آیا ولایت علی هم در ردیف نماز و روزه و حج واجبه؟ قال نه. بعد قال فقط کفر الناس، آیا با رها کردن ولایت مردم کافر شدن؟ قال فمازم به گناه من چی؟ به من چی؟ اینها نکاتیست خیلی ظریف. شما ببینید روایاتی که در کتب شیعه و سنی آمده در رابطه با من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. نمیدونم تا به حال به این روایت اصلا توجه داشتیم یا نه. این کافی شریف هست، جلد اول چاپ بیروت صفحه 236. راوی میاد خدمت امام صادق، میگیم در رسول الله مردم نظر میکنن اهل سنت که پیغمبر فرموده و من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه. خب این رو خود بخاری در صحیحش جلد 6 صفحه 22 حدیث 48-68 نقل میکنه از قول عبدالله عمر من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتت جاهلیه. احمد ابن حنبل متوفای 241 رهبر حنابله در مسند جلد 4 صفحه 96 نقل میکنه من مات بلا امامن مات میتت جاهلیه. میگه آیا اینی که اهل سنت نقل میکنن پیغمبر فرموده؟ حضرت قال الحق و الله، این سخن حق است به خدا سوگند. یا خود علامه مجلسی هم در مراعات العقول این روایت میرسه، این روایت معتبر. و در بعضی از روایت باز کلینی نقل میکنه در جلد اول صفحه 234 که میگه همچی چیزی نقل می کنند من مات و لیس له امامون فمیتته میتتون جاهلیه. فقلت قال ذلک رسول الله فقال ای والله آری به خدا وقت قال، این به حق گفته، فکل من مات و لیس له امامون فمیتته میتت جاهلیه یا میتت زلال و در بعضی از داره میتت و کفر. پس جایگاه ولایت و امامت چه از دیدگاه شیعه و چه در دیدگاه اهل سنت این جایگاه رو دارد و ارزش این را دارد که ما بخشی از وقتمان را صرف این موضوع بکنیم، هم بتوانیم خودمون در برابر شبهات مقاوم باشیم و هم به شبهات معاندین پاسخ بدیم، چون فقط ادله کافی برای اثبات ولایت اهل بیت کفایت نمی کنه. شما در هر حوزه‌ای وارد بشید صدها و هزاران شبهه در این زمینه هست. در این مؤسسه مرکز الابحاث العقائدیه استقلاییه هست زیر نظر آیت الله العظما سیستانی، تقریبا سال 65 تا حدود 74-75 تعداد 30-40 نفر از اساتید و محققین حوزه جمع شدند. شبهاتی را که در طول 14 قرن علیه شیعه نوشته شده اینها را جمع‌آوری کنند. آقای فارس حسن خدا بیامرزدش در یک تصادف کشته شد. ایشون 5000 عنوان کتاب ضد شیعی از ایران و خارج از ایران جمع‌آوری کرد به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی. دوستان حدود 10 سال تمام وقت کار کردند. شبهاتی که جمع شد با جلد و صفحه از اولین کتاب ضد شیعی که جاهز متوفای 256 نوشت به نام العثمانیه، بعد از او راضی عبدالجبار معتزلی و ابن تیمیه و دهلوی و دیگران، 8000 شبهه جمع‌آوری شد، موضوع بندی شد در 600 عنوان. البته این 7-8 دوره چاپ شد، 8 جلدی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، خدمت مراجع هم دادم. جالب بود خدای فارس هستون به من گفت فلانی این شبهاتی که ما جمع کردیم، خب دیگه سال 74-75 یا 70 خیلی زیاد از انقلاب کمتر از 16-17 سال گذشته بود، میگفت بررسی هایی که ما داشتیم 70% این کتاب های ضد شیعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوشته شده و میگفت در عرض این 17-18 سال 2.5 برابر 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشتن. میدونید چرا؟ چون وهابیت 8 قرن 9 قرن تبلیغ کرد شیعه مذهب ساخته پرداخته یهوده، مذهب شیعه برای نابودی دینه، مذهب شیعه برای از بین بردن قرآنه. همین ابن تیمیه منهاج السنه جلد اول از صفحه 21 تا صفحه 28-29 رو ببینید، وقت شبه و یهود را با شیعه همینطوری ردیف کرده و اصلا شیعه را مسلمان معرفی نکردن. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت خون پاک شهیدان، نفس پاک امام راحل رضوان الله تعالی علیه، این فرهنگ شیعه رفت روی آنتن. دنیا دید این فرهنگ غیر از اونیست که در این 7-8 قرن وهابیت یا بعضی از افرادی که تمایل به وهابیت و سلفیت داشتند اینها تقسیم چیز میکردند، پخش میکردند و معرفی میکردند. دنیا مواجه شد با رویکرد گسترده اندیشمندان اهل سنت و وهابیت به مذهب شیعه. اینها دیدن تمام آنچه را که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و دیگران در این 8 قرن بافته بودند با پیروزی جمهوری اسلامی ایران همه پنبه شد. ولذا آمدن عکس العمل نشان دادن، شروع کردند علیهش یک کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، روزنامه چاپ کردن، جزوه نوشتن در فضای مجازی علیهش شبهاتی مطرح کردن که به قول معروف مرغ پخته هم خندش می‌گرفت. من یه روزی با این تعدادی از دانشجوها کنار بیت الله الحرام با هم بحث می‌کردیم، صحبت این ناصرالدین قفاری آمد، کتابی داره به نام اصول مذهب شیعه الاثنی عشری در 3 جلد، رساله دکتراشه. شاید در طول این 14 قرن کتابی به گستردگی این کتاب علیه شیعه نوشته نشده، یعنی هر آنچه که در 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشته شده اساره شبهات رو این خبیث در اینجا آورده، که البته خدا بیامرزه آیت الله العظمه فاضل لنکرانی یک سال قبل از رحلتشون بنده را خواستن، فرمودن فلان این کتاب الان 10 سال نوشته شده، نه حوزه جواب داده و نه دانشگاه. شما آستین بالا بزنید، از جدتون حضرت زهرا دفاع کنید، خودشون هم کمک میکنن. و ما هم تقریبا 6-7 سال شبانه روز وقت گذاشتیم با یه گروه خیلی توانمند، 3 جلد جواب نوشتیم نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشری. من دوستانی که علاقمند هستن رو اینترنت هم هست و میتونن دانلود کنن، هم به صورت HTML هست، هم به صورت PDF هست، یا همونجا هم سایت ولیعصر برن خودشون میتونن اونجا با یک امکانات پیشرفته میتونن مطالعه کنن. ایشون در جلد 3 صفحه آنچه که اشتباه نکنم 1955 به تعبیر دارد خیلی عجیبه، میگه بعد استلام الحکم، بعد ان الخمینی استلم الحکم اضاف اسمه فی اذان صلوات. امام وقتی حکومت رو در ایران تشکیل داد اسمش رو در اذان اضافه کرد و اذان و صلوات فی الجوامع الشیعی هکذا، الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، ای الخمینی هو القائد، قدم اسمه على اسم النبی الاعظم. ایشون در اذان نماز و اینها اسمش بر پیغمبر هم جلو انداخت. یک دفعه این بحث شد، من به این دانشجوی مال دانشگاه ام البلاد، من تقریبا شاید بیش از 200 جلسه اونجا بحث داشتم با دانشجوها، با مفتیانشون، با اساتیدشون، که اینا جمع شد از نوار پیاده شد 3 جلد به ست الهوار الحاده، هر جلدی هم 600-700 صفحه است، اونم باز رو سایت هست میتونن دوستان ببینن. این دانشجوها گفتن اگر این حرف را یک شطور چران بیابانهای ریاض بزنه ما اشکلایه نمی کنیم، یک استاد دانشگاه برجسته مثل ناصرالدین قفاری، اونم کتاب شده کتاب درسه دانشگاه مدینه، گفتم الان اذان به وقت ایران در رسانه های بین المللی پخش شده، جامعه 1، جامعه 2، جامعه 3، به وقت تهران، به وقت آنکارا، به وقت لندن، به وقت لس آنجلس 7-8 بار در رسانه های برون مرزی پخش بشه. شما خب دانشجو هستید، دسترسی دارید، ببینید واقعا اینی که این بابا گفته درسته؟ گفتم اونم مشکل براتون، هر سال در ایام تمتع و عمره نزدیک 200,000 ایرانی میاد به زیارت بیت الله، بغل اینها بنشینید ببینید اینا اذان میگن چیزی هست؟ گفتم اینا رو هم قبول ندارید، هر سال حداقل 10,000-15,000-20,000 از اهل سنت ایران میان اینجا، از اینها سوال کنید بابا مردم در ایران تو مساجدشون تو حسینیه ها اذان میگن، چطوری اذان میگن؟ گفتم آیا این ننگ نیست؟ آر نیست؟ خب بابا اگر حرف دارید بیایید اعتقادات شیعه را با دلیل نقد کنید، بذارید ما هم جواب بدیم. اینطور افترا زدن و بهتان زدن و یا دکتر غریب یک کتابی داره از اساتید دانشگاه الازهر وجاء دور المجوس، آی مرد جمهوری اسلامی ایران نیست، این دور مجوس آمد. ایشون در اونجا مفصل میاد میگه خطر جمهوری اسلامی برای اسلام
از صهیونیز و یهود بیشتره. ببینید اینها وقتی دیدن این فرهنگ در جهان منتشر شد و مردم روی کرده گسترده به مذهب اهل بیت دارند، اینها شروع کردند شبه افکنی کردند. این یک نکته. نکته دیگر، این شبهات دوستان عزیز نیازی به جواب داره. چیزی نیست که برای شما عرض کنم اینها شبهه کنند و ما هم از کنار این شبهات به سادگی عبور کنیم. فردای قیامت این رو یقین داشته باشیم. ما اول چیزی که از من طلب سوال میکنن، نمیگن چرا فقه نخوندی فقیه بشی، چرا اصولی نشدی، چرا فیلسوف نشدی. اول چیزی که برای ما مطرحه، موضوع دفاع از حریم ولایتی. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. این بهار الانوار رو باز کنید، جلد 2 صفحه 5. روایت آقای امام صادق سلام الله علیه، خیلی روایت عجیبیه. میگه علماء شیعتنا المرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و عفاریتو، علمای شیعه ما مرزبانانی هستند، مراقبن شیاطین شبه افکنی نکنند. بعد جالب اینه، میگه فمن انتسب لذالک نفسه، کسی که در حوزه پاسخ به شبهات کار می کند، فهوه افضل من منجا در روم و ترد و الخضر از مجرم. رزمنده در میدان فرهنگی در حوزه پاسخ به شبهات از 1,000,000 مجاهد و رزمنده در میدان جنگ افضله، نه برابر. ما امثال این روایات شد بیش از 50-60 داریم که ائمه علیهم السلام اصحاب رو تشویق می‌کردند برای اینکه در این حوزه کار کنند و پاسخ بدن. و اونهایی که در این حوزه کار می‌کردند، اینها در میان اهل بیت جایگاه ویژه‌ای داشتند. شما ببینید مرحوم کلینی یک روایتی رو نقل می‌کند در کافی، در همون جلد 2 کتاب الحجه و باب اضطرار الناس الی الحجه، حدیث شماره 2 از یونس بن یعقوب. روایت خیلی مفصله، عزیزان دقت بکنن. در ایام حج امام صادق با اصحابش رفتن برای منا، حضرت خیمه زدن اونجا. یک دفعه یک مرد شامی وارد خیمه حضرت میشه، میگه یا ابن رسول الله جئت فل مناظره، اومدم با تو مناظره کنم، با شاگردانت مناظره کنم. حالا روایت خیلی مفصله، من از دوستان تقاضا دارم این روایت رو خوب مطالعه کنم و ببینم که حضرت چه نکات ظریفی در این روایت داره. به یونس بن یعقوب میگه پاشو برو بیرون ببینیم برای بچه های ما که تو علم مناظره خوب کار کردن در بحث دفاع و فن مناظره، چند تا شب پیدا کن بیار اینجا. اول میگه یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمت، ای کاش تو در امامت خوب کار کرده بودی، با این مرد شامی مناظره میکردی، چه خوش بود. یونس میگه فا فیاله ها من حسرت، ای هزاران تأسف که من در این زمینه تخصص ندارم. بعد میگه اخرج الی الباب، برو بیرون ببین من ترا من المتکلمین فادخله، اینها را بیار. میگه رفتم عمران بن اعین که در علم کلام آدم قهرمانیه، آوردم مؤمن طاق را که در علم مناظره، در فن مناظره سرآمد اصحاب امام باقر و امام صادق، هشام ابن سالم را آوردم، قیس ابن ماسر را آوردم که قیس ابن ماسر علم مناظره و دفاع از ولایت را از محضر امام سجاد یاد گرفته. یکی از کارهایی که ائمه انجام دادن در کنار دیگر معارف دینی تربیت شاگردان برومند در حوزه مناظره بوده که متاسفانه ما حوزمون از این طور مسائل فعلا خالیه. ولی جالبه عزیزان قشنگ دقت کنن، ولن یناده به شیء کما نودی بالولایه. سیره امام صادق این همه اصحاب اومدن خریجین فنن، هر کدام در حوزه خود متخصصن، ولی امام صادق هنوز قلبش آرام نگرفته، گویا دنبال یک کسی قوی‌تر از اینا میگرده. یونس ابن یعقوب میگه خیمه حضرت، به خیمه ها معمولا دیده دوستان یه پنجره های چیزی دارن از همین ماده مواد برای شما عرض کنم خیمه چیز میکنن، میگیم پنجره را حضرت هی میزد کنار گویا منتظره. یک دفعه سرش از این پنجره خیمه آورد بیرون، میگه یک دفعه گفت هشام هشام برد بالکعبه، هشام برد بالکعبه، قسم به خدای کعبه هشام آمد، هشام ابن حکم. میگه دیدیم امام صادق گلش از گلش باشد به قدر اظهار شادمانی کرد. میگه هشام اومد، همه پیرمردان نشستن، رئیس معاصر خمراد ابن اعین برای خودش یک شخصیت بزرگیه، در روایت کشی جراره نشسته اونجا، برای شما عرض کنم جمیل ابن دراز و دیگران که هر کدام یک یلی هستن در حوزه تخصصی خودشون. میگه وقتی هشام که آمد هنوز مختتت لحیتو، ریشش کامل در نیامده بود، مثلا 15-16 سال 17 سالش بوده. میگه حضرت بغل خودش جا باز کرد، گفت هشام بیا بغل من بشین. فرمود ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، این هشام ابن حکم ناصر ما قلبن زبانن و یدن. بعد اینها شروع میکنن با این مرد شامی مناظره کردن و غیره. حضرت مثل این تیمهای ملی که وقتی بازی میکنن فوتبال، این مربی میاد فیلمو خلاصه بازپخش میکنه، نقاط ضعف و نقاط قوت این خلاصه بازیگرها را میده. امام صادق بعد از مناظره میگه مثلا قیس ماسر تو اشکالت این بود، نقاط قوتت این بود، نمیدونم مؤمن تا تو نقاط قوتت این بود، نقاط ضعفت این بود. راوی میگه من منتظر بودم که مناظره‌ای که هشام کرد که امام صادق بعد اون مرد شامی گفت چطور دیدی این بچه نوجوان ما را؟ گفت خیلی آدم قدره. گفت بله، آنچنان با تو مناظره کرد توان فرو بردن آب را از آب دهن را از تو گرفت. راوی میگه منتظر بودم امام صادق بیاد چیکارات کار این رو هم دیگه. یه وقتی رسید به برای شما عرض کنم هشام، شروع کرد از هشام تعریف و تمجید کردن و فرمود مثلک علی کلم الناس، اونهایی که قهرمان مناظر مثل تو هستن در حوزه ولایت و امامت باید بیان با اینها مناظره کنن. چقدر ارزش داره؟ آیا امروز حضرت ولیت ارواح نافدا که ما را میبینند، پرونده ما را مطالعه میکنند، به ما هم میگه ناصرنا بقلبه و لسانه و یده؟ به ما هم میگه فتق الزله و نصر من ورائک، برید کار کنید، کمک ما بالا سر شماست؟ یا بعضی ها میگن فلیکلمون ناسو، مثل تو باید باشن مردم که بیان با اینها وارد این حوزه بشن. من تأسف میخورم بعضی از افراد از حالا عدم آگاهیشون به مبانی اهل بیت تو فضای مجازی اخیراً پخش شده که ائمه علیهم السلام دستور ندادن ما بریم با اصلا مردم را به طرف امامت دعوت کنیم. نمیدانم اینا تو حوزه چی خواندن، چه کار دارن میکنن. آقا ما یک روایت هم نداریم ائمه گفته باشن مردم رو به امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت شما بده دعوت کنید. واقعا من تأسف میخورم به حال اینها. و بعد یه چهار نفری هم امثال بنده تو این حوزه هستی بدتر از وهابیت شروع میکنن کارشکنی کردن و تبلیغ کردن. فقط من میخوام شما عزیزان دقت کنید، این کتاب کافیه، جلد هشتم صفحه 54، روایتم 100% صحیح هست. خود علامه مدرسی در مرآت العقول جلد 25 صفحه 221 صراحت داره بر اینکه الحدیث السادس و ستون صحیحون. اینم حدیث السادس و ستون 66. راوی میگه رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه با ابو جعفر احول همین مؤمنه تا که در بحث مناظره قهرمانه، از اونهایی که امام صادق به وجود این افتخار میکنه. میگه رفتی بصره، میگه بله آقا جان. کیف رأیت مسارعة الناس الی هذا الامر و دخولهم فیه. تبلیغ کردی مردم به طرف مذهب شیعه آمدن یا نه؟ چطوری بود؟ مردم استقبال می کردن از دعوت تو؟ برای معلوم اصلا کسی را فرستاده مردم بصره را به مذهب اهل بیت دعوت کنه؟ یا نداریم؟ نمیدونم والا. این که کافی دیگه، کتاب های خیلی دست سوم چهارم ما نیستن آقایان اینقدر ناآگاه. ابو جعفر احول میگه والله انهم قالی، خیلی استقبال کم بود آقا جان، مردم از این که به طرف مذهب اهل بیت بیان. بعد فرمود علیکه بالاحتاس، سراغ جوانها برو، جوانها رو به مذهب اهل بیت دعوت کن، جوانها رو به مذهب شیعه دعوت کن. فانهم اسرع الی کل خیرین، از این بهتر، از این واضح تر، روایت هم 100% صحیح است. یعنی کاملا مشخص محمد ابن یحیی ابو جعفر قمی که استاد کلینی است از ادلای اصحاب احمد ابن محمد ابن عیسی قمی رئیس حوزه علمیه قم بود در اون زمان، علی ابن حکم از ثبات روات امام هادی امام عسکری، اسماعیل ابن عبدالخالد به همین شکل، اینا همشون از ثبات هستن. یا نه باز کلینی در جلد 2-210 میگه من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، میگه من اخرجها من زلال الی هدن فکأنما احیاها و من اخرجها من هدن الی زلال فقد قتلها. یا باز اینم مکافیه، ما جای دور نمیریم. ببینید جلد 2 صفحه 130 راوی میاد خدمت امام سلیمان قلت لی ابی عبدالله این لی اهل بیت و هم یسمعون منی، از من هر شنوی دارن. افا ادعوهم الی هذا الامر، آیا اینها را به امر امامت دعوت کنن؟ قال نه. بعد حضرت آیه 6 سوره تحریم رو میخواند، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. یا کار خیلی فراتر از اینه. من نمیدونم این بعضی از بزرگواران اون جهل خودشون، عدم آگاهی خودشون فرهنگ میکنن، به عنوان فرهنگ اهل بیت تو فضای مجازی پخش میکنن. تصحیح اعتقادات امامیه شیخ مفیده، میگه امام کاظم سلام الله علیه به محمد بن حکیم فرمود کلم الناس و بین لهم الحق الذی انت علیه و بین لهم از ضلالت الذی هم علیها تا اونجا و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب. درباره امامت دارید بحث کنید، مناظره کنید، اگر اینا زیر بار نرفتن مباهله کنید شما با اونها. یا در روایت 100% صحیح کافی راوی میاد خدمت امام صادق ابو مسروق میگه آقا جان ما با اینا هر چه استدلال میکنیم برای ولایت امیرالمومنین به حدیث اطیع الله و اطیع الرسول انما ولیکم الله، هر کدام یک نوع توجیه میکنه، جوابهای پرت و پلا به ما میدن، از ما قبول نمیکنن، چیکار کنیم با اینها؟ فرمود که اذا کان ذلک فتوهم للمباهله، درباره ولایت کردی اینا رو به مباهله دعوت کنی. بعد میگه چطوری مباهله کنم؟ حضرت راه مباهله را یاد میده. بعد میگه تبالله ما وجدت خلقا یجیبونی اله، ندیدم کسی در رابطه با مباهله حاضر باشه با من مباهله کنه. این یک نکته از دوستان عزیز. نکته دیگری که هست نحوه بیان معارف اهل بیته، که ما در بیان مطالب اهل بیت، در دعوت مردم به اهل بیت، ما ببینید پروژه شیعه سازی نداریم و 100% من خودم با این مخالفم، ولی بستر این است که ما باید حقایق رو بگیم. اونوز خدمت حضرت آیت الله رضی الله جوادی عاملی بودیم، خب بابا این اهل سنت باید ببینن در این منابع، در حتی کتابهای خودشون در رابطه با امامت و خلافت امیرالمومنین چه مطالبی آمده. ما وظیفه همان ابلاغه. ما کاری نداریم که یک کسی بیاد شیعه بشه یا نشه، به ما هیچ مربوط نیست و ما انتظاریم به بگیم، ولی اینکه حقایق رو ما بگیم این از ضروریاته. ولی گفتن حقایق هم دوستان تفاوت داره. یک دم میگیم بفرما بینشین، یک دم میگیم بشین نه بدمک. من مثال میزنم همیشه، بگم یک پادشاه خواب دیده بود که دندانهاش افتاده، گفت یک معبر بیارید یک تعبیری بکنه. آوردم، گفت پادشاه به سلامت، تمام فامیل ها، زن بچه، برادر ها، خواهر ها قبل از شما همه میمیرن. خیلی ناراحت شد، عصبانی و گفت گردن این معبر رو بزنید. خب آرام نشد، گفت یک معبر دیگه بیارید. رفت معبر دیگه آوردن، او پادشاه به سلامت، چقدر خواب خوبی دیدی، تبریک میگیم بر شما، خدای عالم عمر حضرت شاه پادشاه را به قدری بلند کرده از تمام فامیل ها و خیشاوندش عمرش بیشتره. به همون حد بود ها. اون گفت قبل از تو همه فامیل ها بیمونن، عمر شما از همه بود. شروع کرد جایزه بدید، هدایا بدید، چی کنید. نحوه بیان معارف اهل بیت هم اینطوریه. یک دفعه ما میاییم شروع میکنیم در رابطه با حضرت زهرا، حضرت امیر، چهار تا برای مخالفین فحش و دریوری و نمیدونم امثال این میدیم. خب این روش اهل بیت نیست. روش اهل بیت این نیست که ما در برابر مخالفین خدای نکرده با فحش و اهانت بخواهیم جلو بریم. و الان هم ایام نه ربیع در پیشه. همین آیت الله رضی الله بهجت، خدا روحشون رو شاد از شادتر کنه، بنده هم توفیق داشتم یک سال کامل خدمت ایشون بودم. حالا من یادم نیست حاجه همون زمان در خدمتشون بودیم یا نه، ساعت دو نیم سه بعد از ظهر میرفتیم منزلشون، یه جلسه خیلی خصوصی بود، 4-5 نفری ما بودیم و من معارفی از این بزرگوار یاد گرفتم که تو حوزه از اون معارف به گوشم نخورده، نه قبل از اون نه بعد از اون خورده. ایشون تعبیرش اینه، شما رو اینترنت هم بزنید، بهجت عید الزهرا، این سه تا کلمه را بزنید، شاید 200 تا سایت گذاشتن. ایشون میگه اگر شما به نام عید الزهرا در قم و کاشان و نمیدونم اصفهان و تبریز جلسات بگیرید و به مقدسات اهل سنت توهین کنید، اون طرف دنیا از یک شیعه حد که حرمت کنن شما شریکی، خون از دماغ یک شیعه بیاد شما شریکید، یک شیعه را بکشن شما سهیم هستید. خب چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ خب الان شما ببینید خطری که این دو سه تا شبکه های ماهواره‌ای مثل فدق، اهل بیت و بعضی از شبکه های مثل امام حسین و غیره برای تشیع داشت، من این رو با قاطعیت دارم عرض می کنم. الان من نزدیک 25 سال، 30 سال توی ماهواره هستم، از ماهواره های وهابی برنامه داشتم، ماهواره های اهل سنت داشتم، شیعه داشتم، سلام، 8 سال تو شبکه ولایت بودیم. ضرری که این دو سه تا شبکه کرد برای شیعه، وهابیت هم چه ضربه ای نزد. اینا شروع کردن ماه رمضان 4-5 سال قبل، روز 17 ماه رمضان که روز مرگ عایشه همسر پیغمبر شدن، جشن گرفتن و لباس قرمز پوشیدن و غیره و نمیدونم عایشه فی النار، عایشه فی النار کف زدن. خب شما ببینید تو اینترنت برید، شما بزنید چلی اسپایکر، همین دو کلمه را. اسپایکر در حقیقت دانشکده افسر موصل بوده. داعشی ها همون هفته دوم 1700 دانشجوی شیعه را قتل عام کردند، یعنی خواباندم زمین مثل معذرت میخوام گوسفند، همینطور رگبار از این ور میبنده از اون ور میبنده، و بعد یک عده را آوردن کنار دجله، اسلحه به شقیقش گذاشتن، میگه هادا انتقام عایشه فی النار، این انتقام اون توهینی است که در شبکه فدک بشیه کرده عایشه کردن. آیا حضرت زهرا راضیه ما بیاییم یک همچه چیزی انجام بدیم؟ یک دفعه فقط یک قلمش 1700 تا بچه شیعی را که قتل عام بکنن. اصلا اهل بیت همچه کاری کردن؟ من بارها به این آقایانی که به قول خودشون رو ولایتی غالب میکنن و معارم قبول ندارن خیلی، گفتم بابا یک روایت صحیح به بنده نشان بدید دیگه، حداقل تو حوزه 4 نفر تو رجال کار کرده چون بنده هستم، من 20 سال تو فیضی رجال تدریس کردم پایه 8 و 9 و 10، الان این کتاب علمت خلال علم رجال هم که اکثر اساتید تدریس میکنن تعلیف بنده هست، یعنی حداقل بلدم رجال رو چطوری مینویسن. گفتم با یک روایت معتبر من نشان بدید. ائمه علیهم السلام آمدن نسبت به مقدسات اهل سنت در بالای منبر مسجد سب بلند کردن، به من نشان بدید من بیش از شما این بحث براءت رو گسترش میدم، بیاد نشان بدید به ما دیگه. ولی از اون طرف ما روایات عکسش هم داریم، شما ببینید امیرالمؤمنین سلام نهج البلاغه هست خطبه 206 نسبت به معاویه، معاویه که امیرالمؤمنین مسلمان نمیدانه، در همون خطبه 6 که در چیز بحث جنگ بصره جمل سخنرانی کرده، میگه والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و اسر الكفر، ولی سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بسفه، فرمود اینی اکرهو هم تکونو سوا، چرا دارید فوش میدید؟ در روایت دیگر در قرار هست لا تفحشو فا این تفحشوها غیر لائق بنا ولا بشیعتنا، فوش ندید، این فوش نزیبنده ما هست نزیبنده شیعیان ماست، بگی به جای فوش دادن حقایق رو مطرح کنید، کارهایی که اینها انجام دادن اینها را مطرح کنید. یا ببینید مرحوم علامه مجلسی در بهار چاپ بیروت جلد 71، چاپ ایران آخوندی جلد 74 صفحه 217 از مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در اعتقاداتش صفحه 108، ببینید این فرمایش ما مثاله. و عزیزان از نظر رجالی هم روایتی که در کتابهای اعتقادی میاد تمام قنطره های رجال رو پشت سر گذاشته، یعنی این روایت از دیدگاه مرحوم صدوق 100% عن المعصوم و این رو به عنوان معتقدات شیعه آورده، فقط نقل روایت نیست. حالا ما بریم بررسی کنیم سندش اینطوری یا اونطوریه، میگه قیل للصادق علیه السلام انا نرى في المسجد رجلا يعلن بسب اعدائكم و يسميه، بعضیا میشینن تو مسجد فوش میدن به محترمین اهل سنت، فرمود ماله چی شونه چه دردشونه چه مرضشونه، لعنه خدا، خدا لعنتش کنه. دقت میکنم دوستان عزیز، این روش اهل بیت ماست. حالا اگر یک کسی نمیخواد این رو قبول کنه، میخواد از روش شیطان استفاده کنه، ابلیس استفاده کنه، نمیدونم از روش شمر و یزید، تبعیتون ما کاری با اونها نداریم، ما تابع اهل بیت. اهل بیت به ما بگن بمیرید میگیم چشم، بمانید میگیم چشم. سدیر سیرفی میاد خدمت امام صادق، امام میگه نظر شما نسبت به ما چیه؟ اونجا سیبی گذاشته بودن، حضرت یه سیب را دو نیمه کرد، گفت یا ابن رسول الله اگر تو حکم کنی نصف این سیب حرامه، نصفش حلاله، اونی که حرام است لب نمیزنم، تو ذهنمم خطور نمی کنه که چرا امام صادق گفت نصفش حرامه، نصفی که گفتی حلال هست میخورم. ببینید ما نسبت به ائمه باید اینطور متعبد باشیم، اینطور نباشه عقاید خودمون رو بر ائمه تحمیل کنیم، بر اهل بیت تحمیل کنیم. خب من بیام یه کاری انجام بدم، فردا چهار تا بچه شیعه این طرف اون طرف گرفتار بشن، قطعا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی نیستیم، قطعا امیرالمومنین راضی نیستیم. و این روایاتی که درست کردن نمیدونم، نحن معاشر ائمه نعمر ابناءنا و سبیاننا به سب علیهم و البراء. آقا اینا روایت صحیح نیست، مرسل غیره. بابا یکی از شرایط انتساب متن به معصوم این است که سندش صحیح باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اذا حدثتم حدثوا الذي عمن الذي حدثتم، روایت بگید سندش رو ذکر کنید، ان کان حقا فلکم و ان کان کذبا فعلی. یا در روایت دیگر میفرماید همت العلماء الدرایه و همت السفهاء الروایه. سفیهان همین است که روایت میخوانن میرن بر این روایت این روایت این روایت، ولی علما اینطوری نیستن. همت العلماء الدرایه روایت میخواند، سندی بحث میکند، دلالی بحث میکند، در همون روایت کافی امیرالمومنین فرماید ببینم این ناسخ دارد، منسوخ دارد، مطلق دارد، مقید دارد، عام دارد، خاص دارد، به چه وجهی صادر شده، تقییداً صادر. این هست، این طوری نیست که هر کس به قول معروف ننش خونش راه ندید یاد میگه بله من میخوام فرهنگ اهل بیت رو، من روایت میخوانم دیگه. کلینی آورده، مگر کلینی گفت هر که روایت آوردم صحیحه؟ شیخ توسی گفت صحیحه، علامه مدنی گفت در روایت آوردم صحیحه. و لذا من همه شما عزیزان رو توصیه میکنم اولا مقدمات رو خوب بخونید. شما اگر در ادبیات در صرف نه منطق و معانی بیان قوی نباشید، یقین بدانید در حوزه پاسخ به شبهات کار به جایی نمیتونید برسانید. اصلا فهم کلمات اهل بیت یکی از شرایطش تسلط به مقدماته. در رابطه با مسئله فقه اصول استدلالی اگر یک طلبه ولو در حد مجتهد متجزی نباشد نمیتونه خوب از عهده کار در بیاد، ضررش بیش از نفعشه. که امام عسکری فرمود اونهایی که وارد نیستن و مسلط نیستن، سرمایه علمی ندارن، فن مناظره بلد نیستن، وارد بحث میشون، فذلک حرام علی شیعتنا. چون وقتی بعد دفاع کردیم امام عسکری میفرماد این باعث میشه اهل باطل در مسیر باطلش احساس و غرور کنه و بچه شیعه های ما در ذهنشون تزلزل ایجاد بشه. ولذا اینها رو داشته باشید و یه مقدارم تلاش کنید تو مبانی اعتقادی شیعه جانانه کار کنید، یعنی اون اندازه که در فقه اصول کار میکنید، در ادبیات کار میکنید، بتوانید ده در امر ولایت و در حوزه پاسخگویی به شبهات و فن مناظری کار. امروز صدای حلم ناصر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا از تمام در دیوار برخواسته، اگر گوش شنوا داشته باشیم کاملا واضح و روشنه. اینی که عرض کردم مقام معظم رحمه الله فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، کی باید نجات بده؟ سرمایه‌دارها سلاطین سکه ها و نمیدونم اینها میخوان جواب بدن، مسئولین ادارات و نمیدونم سازمان ها، یا این مسئولیت دوستان عزیز بهده ما طلبه هاست که افتخار آموزش در اردوگاه آموزشی حضرت ولیعصر داریم و اونیفرم سربازی حضرت ولیعصر در تنمون است و فردای قیامت هم اگر کوتاه کنیم بدانیم دوستان عزیز کتک میخوره. نکنیم کاری که فردای قیامت خصیم ما حضرت ولیعصر ارواح ناپدید باشه و ما ببینیم امروز تکلیف ما چیه. من بارها گفتم اگر امروز در این جهان روز بنا باشد یک واجب عینی تعیینی نمیدونم هر چی شما بخواد بیارید 30-40 تا پسوند دراش بزنید مصداق در خارج پیدا بکنید و اون نمودش در حوزه پاسخگویی به شبهات، که یک پاسخگویی به شبهات از یک میلیون رزمنده ارزشش بالاتره. ولذا انشاءالله عزیزان ما در این حوزه کار کنند و در این مطالب این هم بعدیست عزیزان از بهار مدرسی من آوردن از امام رضا سلام الله علیه این روایت هایی که هست در رابطه با متائن و غیره و نمیدونم براعت و سب، حضرت میفرماید یبن این ابراهیم نبی محمود از اصحاب خاص امام رضاست، میگه یا ابن ابی محمود ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا، مخالفین ما آمدن یک سری روایاتی در فضائل ما جعل کردن، خیلی عجیبه. حالا اون فضائل چیه؟ اون قلوب و غیره ای که از حضرت می فرماید که اینها مطالبی آوردن مبنی بر قلوب، ادعای الوهیت، ادعای نبوت، ادعای نزول وحی. وقتی مردم این روایت رو میشنوند به ما بدبین میشن، یعنی عجب امام صادق ادعای الوهیت کرده، امام صادق ادعای چنین کرده. بعد و ثالثها التصریب مثال بعدائنا، روایت های جعل کردن از قول ما در مطائن و مذمت و سب دشمنان ما، که وقتی اینها و ازاستم و مسال و اعدائنا و اسمائهم سلبونا و اسمائنا، وقتی یک روایتی میشنون از من امام صادق در سب فلان خلیفه گفتم، اونا هم شروع کن ما را سب کردن، پدران ما را ناسزا گفتن. اینها را ما دقت کنیم، اینها خیلی مهمه. یا شما ببینید باز این روایت کافی هست، اینم عزیزان خوب دقت بکنن، در جلد دو صفحه 636 معاویه بن وهب از ثبات اصحاب امام صادق سلام الله علیه میگه کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلفائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. واژه امر یعنی امامت، تشیع. هر کجا واژه کلمه امر میاد در اینطور روایات این میگه اونهایی که شیعه نیستن امامت شما را قبول ندارن، با این اهل سنت ما چطوری با اینها تعامل کنیم؟ قشنگ دقت کنید دوستان عزیز، اینه که تو این در بعضی از جلسات امام عید الزهرا بود، من سال 81 یا 82 بود مدینه بودیم، یکی از نوارهای عید الزهرای قم را آورده بودن زبان عربی ترجمه کرده بودن، در سطح کل عربستان سعودی با تیراژ میلیونی توزیع کرده بودن، یا عید الزهرای قم با اون فحش‌های رکیک و دور از ادب به بعضی از افراد که اصلا تک تک اون عبارت‌ها تأثیر داره. ما اگر یک فردی برو کافر هم باشه ما نمیتونیم بیام نسبت‌های ناروا، امام صادق با یکی از اصحاب ظاهرن مراسمی که داشت میرفت به غلامش یه مقداری عقب مانده بود، برگشت گفت ای زن آزاده چرا؟ امام صادق چه حرفی زدی؟ گفت آقا اینها مسلمان نیستن و ازدواجشون چنین چنان گوه ها جان هر کدام برای خودشون به زرتشتیه برای خودشون ازدواجی دارن، مسیحی برای خودشون ازدواجی دارن، از را تو از من دور شد.
صلوات خط بفرمایید.
حضرت دیگه حاضر نشد با هم سفر میشه. این طور نیست که فرض یه کسی فاسد ما قبولش نداری، این ما بیاییم 10 تا فوش، 10 تا نسبت ناروا، 10 تا افترا و بعضی از مسائل رو بزنیم. شارع مقدس هم اجازه نداده. خب حضرت میگه میخوایی بدانید که تعامل ما شما با اهل سنت چطوری باشه؟ تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون به. ببینید ائمه شما با اهل سنت چه تعاملی دارن. فتسنه اون و یسنه اون، همین رو شما منجام بدید. بعد میگه فولا، این روش امام صادقه. حالا اینکه من قبول ندارم بحث جداست، تکلیف من جداست. میگه فولا انهم لیعودون مرضاهم، امامان شما مریض های اهل سنت میرن عیادت میکنن، مرده هاشون تشییع جنازه میکنن، در خوبی ها شادی ها عزاهای اونها شرکت میکنن. در روایت بعدی میگه اقرا علی من ترا انه یطیعون منه. من بارها گفتم این روایت نشان میده که همون زمان بعضی از شیعه ها حتی از امام صادق هم حرف چنلی نداشتن. یعنی میگه آقای زید شهاب هر کدام از بچه شیعه هایی که از من امام صادق اطاعت میکند و یأخذ به قولی، هر که من قبول داره به اینها سلام برسان. نمیگه به همه بچه شیعه ها، اون دست در شیعه هایی که از من هر که نمیداره هر که من قبول دارن. زید روایت نشان بده که همون زمانم بعضی ها تند بودن، میرفتن تو مسجد تو منبر غیره شروع میکردن فحاشی کردن، اختلاف درست کردن. فرمود سلو اشاعرکم و شبو جنائزهم و عود و مرزاهم، مریض های اهل سنت عیادت کنید، در خوبی ها شادی هاشون شرکت کنید، اخلاقتون برخوردتون با اونها درست کنید. بعد میگه اگر چنانچه اینطوری کردید هر کدامی از اونها به حسن خلقهم و الناس دیل حاضا جعفریون، یعنی تربیت شده امام صادقه، این مایه خوشحالی من میشه. یا حاضا ادب و جعفر، ببین امام صادق چی شیعه خوبی تربیت کرده. و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاؤه و آره، اگر برخورد شما با اونها زشت باشه، وقیح باشه، تند باشه، توهین کنید به اونها، اهمیت ندید به اونها، بنا و ننگش گرفتار من امام صادق میشه. و قیل هادا ادب و جعفر، امام صادق نتونست شیعهاشو تربیت کنه. ببینید امروز اگر ماها اخلاق خوب داشته باشیم، برخوردمون برخورد خوب باشه، همه به حساب مذهبمون نوشته میشه. برخوردهای نادرست باشه، نه به حساب مذهب نوشته میشه. کاری ندارم فلان آخون چی بوده یا چه نبود. ولذا این بحثا رو انشاءالله عزیزانمون دقت کنن. با ذکر صلوات بریم سراغ سوالات بزرگواران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم السلام. در چند سال اخیر برای کمرنگ کردن نهربی ایام فرحت الزهرا آغاز مونده علم کردن و آغاز امامت با شهادت امام قبل همراه از شادی دارد یا بعد از شهادت حضرت امیر برای آغاز امامت مجتبی شادی دارد، آیا این سیره اهل بیت علیهم السلام است؟ ببینید عزیز من، بحث امامت حضرت ولی عصر با امامت دیگر ائمه خیلی فرق دارد. حضرت ولی عصر ارواح نافدا این ویژگی را دارد که برانداختن حکومت‌های طاغوتی و تأسیس حکومت جهانی عدل لیظهره علی الدین کله به دست او رقم میخوره. آغاز ولایت حضرت ولی عصر یعنی در حقیقت نویدی برای اون حکومت جهانی که دیگه در سراسر جهان جز شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیز دیگری شنیده نخواهد شد. ولذا این خیلی تفاوت دارد، با اینکه نمیتونم بعد از شهادت حضرت امیر یا مثلا شهادت امام حسین خب امام سجاد به امامت رسیده، نه اینها یه مقداری با هم خیلی تفاوت داره. چرا از شبکه ولایت جدا شدید؟ من کتاب ها جدا نشدم، منم دو هفته قبلم برنامه داشتم شبهای جمعه، برنامه اخلاق علوی رو داشتیم. چطور می شود در وقت امامت تحصیل کرد؟ چه مؤسساتی و چه در رابطه با امامت دوستان عزیز؟ من همیشه دوستان میگن از کجا ما شروع کنیم. من این کتاب مرحوم علامه چیز المراجع شرف الدین بهترین کتاب یافتم، هم مؤدب هم مستدل و هم دو تا شخصیت مبرد از اهل سنت و شیعه در دو طرف قرار گرفتن. در اون طرف رئیس دانشگاه الازهر، استاد بزرگ الازهر سلیم بشری، این طرف مرحوم شرف الدین، و اینها مکاتبه هم از مناظره نیست. علامه شرف الدین در دفاع از اهل بیت هر آنچه که براش مقدور هست دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه مطالعه میکنه، مینویسه برای اون. اون هم دو هفته، سه هفته، یک ماه کار میکنه، هر آنچه که در چنته دارد در دفاع از خلفا مطرح میکنه. و عاقبت هم ایشون اعتراف میکند که آقای شرف الدین ادله تو کافی بود، من به مذهب شیعه مشرف شدم. شما ببینید افرادی که در این 30-40 سال اخیر یا در این 100 سال اخیر شیعه شدن، من آمار دارم، شما همین سایت مرکز ابحاث عقایدیه برید، کتابی نوشته شده موضوعتون من حیات المستبصرین، 10-12 جلد چاپ شده. اینهایی که شرحال اساطیر بزرگ دانشگاه ها، علمای بزرگ اهل سنت که شیعه شدن، شاید بیش از 70% میگن با مطالعه المراجعات ما شیعه شده. کتاب خیلی خوبیه که میارده کتاب درسی باشه در حوزه علمیه، حالا با یه مقداری تغییرات. کتابی داره علامه عسکری معالم المدرستین، آمده مدرسه خلفا را در یک کفه گذاشته، مدرسه اهل بیت در یک کفه، یه مقایسه قشنگی کرده. برهان قیاس یا برهان مقایسه‌ای برهان مبارکیه. قرآن در خیلی از آیه 30-40 آیه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الظلمات و النور، هل یستوی الذین مثلا قالوا آمنا بالله و... یعنی این برهان طرف رو چکار میکنه؟ ذهنش رو به کار میندازه، دنبال تحقیق بره، دنبال بررسی بره. ولذا علامه عسکری در این کتاب معالم المدرستینش آمده از روش مقایسه استفاده کرد. خیلی کتاب سه جلدم از کتاب خوبیه. در شبهات هم دیگه اصلا جدیدترین کتابی که مفصل نوشته شده همین کتاب نقد کفاری است که در سه جلد همون نقد اصول مذهب شیعه الاثنی عشری، این هم اگر دوستان حوصله داشتن مطالعه کنن بد نیست. به نظر می رسد اهل سنت بیشتر از ما نگران شیعه شدن مردمانشون هستند، ولی فرمایش عالی شما در نقطه مقابل آن شیعه در میان اهل سنت بیشتر رواج دارد. آیا شیعه و مذهب شیعه امروز بیشتر رواج پیدا نشده؟ البته به برکت نظام جمهوری اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت، خود امام رضا فرموده دیگه به ما مربوط نیست، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا تتبعونا، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و سجیتکم الکرم. وقتی معارف اهل بیت رو مردم ببینن، اونایی که واقعا مریض نیستن، عناد ندارن، لجاجت ندارن، دنبال حقن. من بارها گفتم ما در مکه که ماه رمضان ها می رفتیم، دانشجویان دانشگاه ام القرا تقریبا دیگه بزرگترین دانشگاه عربستان بعد از
دانشگاه محمد ابن سعود، فارغ التحصیلانشون همه میشن امام جمعه و نمیدونم قاضی و سفیر میشن. اینها با ماشین میامدن کنار هتل الرواسی که به اسم مقام معظم رهبری اونجا بود، با اصرار من سوار میکردن ماشین، میرفتیم خوابگاه دانشگاه. اونجا از ساعت 10-11 شب ما با اینها بحث میکردیم تا سحری. سحری هم جای شما خالی میآوردن، سحری های معاویه‌ای که ما تو خونمونم در عمر هم غذاهای لذیذ نخورده بودیم، با هم میخوردیم و بعد سوار ماشین میشدیم کنار بیت الله رم نماز صبح میخوندیم، اونا میرفتن سراغ کار شما میآوردن. جناب آقای نواب که الان در مدیریت هستن، ایشون اون زمان مسئول بعثه مقام معظم رهبری بود، به من گفت آقای قزوینی آخرین وهابیات را میکشن، آخر رفتن تو خوابگاه اونجا بحث ولایت و امامت مطرح کردن مثل اینکه آدم تو لانه زنبور بره. گفتم جناب آقای نواب، اولا شهید شدن در راه ولایت این آرزوست که این خون کثیف ما در این مسیر ریخته میشه، و ثانیا این جوانهای وهابی برای به دست آوردن حقایق صد برابر از جوانهای ما بیشتر تمایل دارن. اینا وقتی احساس میکنن یک کسی مطالب رو همون محاسن کلام اینا قول آله و قولن لینا میکنه، من که خودم بلد نیست مثلا دانشگاه کجاست خوابگاه کجاست، اینا میان با التماس من رو میبرن اونجا. و حتی ما میری میگی کی دوباره میخواد مکه بیایید که ما جلساتمون رو ادامه داشته باشیم. بعضی وقتا ما میرفتیم بعد از نماز عشاء تا قبل از این تراویح که ایشون شروع بشه بالای پشت بام مکه 10-12 از این دانشجوها می نشستن اطراف ما سوال میکردن، ما جواب کیف میکردن. یک روزی من همون زمان به جناب آقای ریشهری گفتم این رو، یکی از این دانشجوها برگشت یه جمله قشنگی گفت، برگشت گفت اونجا منای به نام ابو مهدی منه میشناسه، اینجا هم که ما همون ابو مهدی ما نوشتیم، ما گفت آقای دکتر ابو مهدی شما افتخار کنید رهبری دارید میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، من ضبط شده دارم صحبتش رو، ولی رهبران ما برای نوکری آمریکا افتخار میکنند. اگر پیش آیت الله خامنه ای رفتید از طرف ما دستش رو ببوسید و بگید ما دانشجویان دانشگاه ام القرا به رهبران مثل شما افتخار میکنیم. ببین صحبت کردن چقدر اثر میگذاره. ماها دنبال این هستیم دوست را به بی تفاوت، بی تفاوت را به مخالف، مخالف را به دشمن تبدیل کنیم. یک لغزشی از یکی میبینیم به قدری بزرگ میکنیم پدرش در میاریم. خدا بیامرزه همین معالم المدرستین علامه عسکری در مدرسه معصومین هم چه گفته بود؟ یک جمله که زیارت عاشوراست سندش مثلا چنین چنانه، آقا حوزه قیامت علیه او برپا کردن، تمام تلاش های 60-70 ساله این مرد بزرگ را نادیده کردن. آقای بوشهر من زنگ زد فلانی شما با این رابطت خوبه یه مقدار این وضع رو بخوابانید. مطمئن تهران بودیم ما در همین همایش هفته وحدت بود با حاجای مقتدایی، ایشون اومد بغل ما نشست علامه عسکری با آقازاده‌شون دکتر عسکری بود، ما یه 10 دقیقه با هم بریم با هم صحبت کنیم. رفتیم اون قضیه اینه ها جا شون پرکر که واقع این چه حرفیه؟ من به زیارت عاشورا معتقدم، من مریض بودم تا لب مرگ رفتم، دوستان ما با توسل به زیارت عاشورا منو شفا مز امام حسین گرفتن، منم تمام مطالب ایشون رو یادداشت کردیم، یه جلسه هم در همین دانشکده اصول دین و قم داشتیم، بعد اینا را در قم در فیضیه دارالشفا مدرسه آتلا گلوم به صورت بیانیه چاپ کردیم، یه مقداری قضایا فروکش شد. آیت الله اشتهاردی این از استخوان‌های حوزه بود، من سال 49-48 خدمتشون لومه خواندیم در فیضیه، یعنی واقعا مظهر اخلاق اسلامی بود، مظهر خون و دعا تناس بگه. ایشون نمیدونم یک جایی نوشته بود آقا این حدیث قرطاس در منابع شیعه نیامد،
آقا حوزه بلایی نشد که به سر اینا بردن، فوش میدادن، لعنتش میکردن، یعنی یک بساطی علیه این بزرگ در آوردن که سرش ناپیدا. آخرش ما رفتیم منزلشون، گفتیم آدمی که منابع شیرین، همه منابع شیرین رو باید نقد کرده. بعد ایشون یک جمله اینو نوشت که من اشتباه کردم و اطلاع نداشتم در منابع شیعه آمده. اینو آوردیم ما بیانیه درست کردیم در سطح حوزه پخش کردیم، یه مقداری اون تبلیغات برای شما عرض کنم مخالفی فروکش شد. یعنی بعضی ها نمیدونن، دنبال خودشون اهل کار نیستن، ببینن یک کسی هم کار کرده دنبال اینن که به زمین بزنن. برای شما عرض کنم کلیپی از شما پخش شده که استادتون نقل قولی کردید امام زمان در تهران به خانه رفت آمد دارد و ازدواج کرده. ببینید اولا من در اونجا گفتم نسبت به اینکه حضرت ولیعصر زن بچه دارد سه نظریه است. یک دسته اینان معتقدن حضرت زن بچه دارد و قطعا ان نکاح سنتی فمن ربه بن سنتی فلیس منی براش الگو هست. بعد نقل کردم چون استاد ما نبود از آقای گل محمدی که مرد عارفی بود خیلی تو ریاضت ها وینا زیاد بود، ایشون میگه بله من علم دارم برای اینکه کسی در تهران برای شما عرض کنم ازدواج کرده با یک دختری و نه دختر نه پدر زنش نه مادر زنش هم نمیدونم، یکی از اهل دیری که میشناخته متوجه بودم. یک نظریه، یک نظریه هم این است که نه حضرت ازدواج نکرد. یک نظریه هم این است که من با این نظریه موافقم، ما خبر نداریم حضرت ازدواج کرده یا نکرده، نه دلیل قاطع داریم حضرت ازدواج کرده نه دلیل قاطع داریم ازدواج نکرده. این نظر شخص منه. روایاتی هم که هست در رابطه همین احمد الحسن اینها این کسافت ها دارن رواج میدن که میگه من فرزند چهارم پنجم حضرت مهدی ارواح اونا، تمام روایات که در این زمینه بررسی کردم یک دونه روایت صحیح پیدا نکردم. و بارها همون جا گفتم، گفتم آقا این که ما بدانیم حضرت ازدواج کرده از واجبات نیست، ترکش گناه باشه و ترک اینم گناه نیست که ما بخوایم توبه کنیم حتما دنبالش بریم. این آقای ما در این قسمت یک دقیقه وسط صحبت من رو اولش آخرش کنسل کردن، شروع کردن پخش کردن. دیگه چه کار کنیم ما؟ مورد اعتبار کامل زیارات لطفاً توضیح دهید. کامل زیارات خود آقای خویر زواملا تعالی علیه در مودم و رجالشون چاپ اول میگه تمام راویانش سگه هستن، آخر عمرشون از این برگشت و گفت نه مشایخ بلا واسطه سگه هستند نه معل واسطه. متاسفانه در این موجم رجالی که اخیراً در تهران چاپ شد این نظریه اخیر آقای خویم اعمال نشده و ما هم نظرمون بر این هست که قرینه 50-60% مشایخ بلا واسطه ایشون رو میشه توصیفش اثبات کرد. در تفسیر علی ابن ابراهیم اینم ما نتونستیم اثبات بکنیم، با اینکه آقای خویی تا آخر عمر معتقد بود بر مشایخ تمام وساقت تمام رباط تفسیر علی ابن ابراهیم. کسانی که مات وحدت را قبول ندارن در تو میگن بین لعن و سب فرق است، ولی در رباط از سب لعن شده ولی لعن اینطوری نیست. ببینید دوستان عزیز، بحث لعن و سب یک چیزیه، بحث این که ما بیاییم در جلسات علنی بالای منبر تو ماهواره تو جلسات اینطوری شروع کنیم به لعن کردن، آیا این احساسات اینا را جریحه دار میکنه یا نمیکنه؟ آیا اینها را نسبت به مذهب شیعه و شیعه بدبین میکنه یا نمیکنه؟ کینه شیعه را در دل اینها میکاره یا نمیکنه؟ بله ما لعن داریم، ولی لعن بعد از نماز بین خود و بین خدا. آقا امام صادق سلام الله علیه، ما روایات صحیح داریم، تهذیب جلد 2 صفحه 321، 1-2-3 را وارونه کنید، جلد 2 صفحه 321 روایت 100% صحیح هم هست، کافی هم داره جلد 3 صفحه 342 روایتش ضعف داره سند. داره کان صادق علیه السلام یلعن اربعتن من الرجال و اربعتن من النساء فی دبر کل مکتوبه یا فی دبر کل مکتوبه، نه در بالای منبر، نه تو مسجد، نه تو جلسه عید الزهرا، نه اینکه زن بچهش جمع کنه. او شما میخواد لعن کنید بعد از نماز بیاید هر چقدر دلتون میخواد لعن کنید، ولی بین خودتون و بین خدای خودتون. حتی من در خود برای شما عرض کنم کتاب‌های اهل سنت، خود ذهبی در سیر اعلام النبلا در شرح حال این سیر اعلام النبلا هست جلد 11 برای شما عرض کنم صفحه 537 نسبت به رواجنی میگه سگه هست، نمیدونم عبد صالح هست و بینید از شیخ العالم و صدوق از رجال بخاری ترمذی سنن ابن ماجه هست. خب ایشون میگه آقا من لم یبر فی صلاته کل یوم من اعضاء آل محمد بشر معکم، از رواد اهل سنت هم هستا، میگه هر کس بعد از نماز به دشمنان آل محمد لعن نکنه خدا با او محشورش کنه و با او محشور خواهد شد. خب این لعن تبری از اعضای آل محمد بعد از نماز در بنوت نماز، همونطوری که امیر المؤمنین در نماز مغرب رکعت آخر از رکوع که بلند می شدن لعنت می کردن یه عده‌ای رو، رسول اکرم بعد از نماز صبح رکعت دوم بعضی رو لعنت، اینا بین خود و بین خدای خودشون هست نه در علن. ولی زمان مقام معظم رهبران فرمود لعن علنی حرام خلاف شرعه. برای شما عرض کنم روایت از امام صادق به شخص سنی درباره ابوبکر عمر کرد امامان عادلان بلند، روایت کاملا ضعیفه و توجیه هم شده در اون روایت، میگه فرق چیز اون نیست الان من عرض کنم چگونه میشد بین بحث وحدت و گفتن حبایب و کبیر. امیرالمومنین سلام الله علیه هم حبایب رو مطرح کرده در 10 تا خطبه ولایت خودش، امامت خودش رو مطرح کرده، از اون طرف هم انتقاد خودش هم کرده، انتقاد از خلفا را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هیچ وجه خودداری نکرده. ببینید عزیزان دقت کنن، این فرمایشات مرحوم شهید مطهری هست، این کتاب امامت و رهبری از همون صفحه 11-12 شروع میشه و بحث اختلافات رو مطرح میکنه، میگه معنای اتحاد اسلامی برای شما عرض کنم چنین چنان است و بعد میگه ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت رو داریم، کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه خود را قابل مصالحه نمیدانیم به خاطر وحدت، نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل از اصول خود دست بردارن. آنچه انتظار و آرزو دارن از محیط حسن تفاهم رو به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث، کلام و فلسفه و تفسیر ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. و بعد از مرحوم آیت الله العظما بروجردی هم نقل میکنه که میگه هدف ما اینه که ما بیاییم برای شما عرض کنم این شکلی برخورد بکنیم. بعد میگه علی علیه السلام با این که خود طرفدار وحدت، طرفدار اتحاد اسلامی، قربانی وحدت شد، شهید وحدت شد حضرت در قضیه حکمین و غیره، این اختلافات و غیره آمد، حضرت آمد خودش فدا کرد. ولی با همه این حال ببینید علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد و با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعاست. در این حال این تظلم ها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در برابر در مقابل بیگانگان خارج شد. این خطبه سوم نهج البلاغه را ببینید، خطبه 150 نهج البلاغه را ببینید، نامه 52 نهج البلاغه را ببینید، امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه میگه نکره و انت تكون خوش ندید، ولی بحث انتقادش رو قاطعانه انتقاد میکنه. بحث فحش و توهین و سب و اینها یک چیز دیگه، تبیین حقایق یک چیز دیگریه. با توجه به ضرورت لعن دشمن که دو فروع این تبری آیا در خفاف سب لعنه بود جواب دادیم ما دیگه. متاسفانه من کاملا میدار دوری از لعن در آشار واسه تفریر میشه و اصلا گاهن در بین جمعهای خصوصی لعن کردنشون باعث ناراحتی. بله کاملا فرمایشون سعی امام با این موافقیم، نظر مقام معظم رهبری هم همین هست. رفتار فقهاء علمای ربانی برای الگو بود است. با توجه به حضور علما در مراسمات فرحت الزهرا گفتم این رفتار علما را مجوز برای اصلا و ابدا این رو ما علمای بزرگ ما به هیچ وجه همچه کاری نمی کردند و این کاملا مخالف هست. شما برای شما عرض کنم ببینید این نمونه از فرمایشات مراجع هست. من همه را دونه دونه در آوردم. آیت الله رضا سیستانی که اصلا میگه فلا ینبغی اثارت الجدل هدا خارج اثارت البحث العلمی، و همچنین از خود مقام معظم رهبری والذین ان الذین یزرعون البغض والحقد علی اهل السنه فی نفوس الشیعه، برای شما از کنم دارد از فرمایشات آیت الله رضا وحید و خراسانی رو من آوردم. و واجبکم شریعا تحسنوا معاشر الذین معاشره الذین ینتقون الشهادتین و این اعتقدوا بکفرکم، حتی اگر معتقد به کفر شما بودن. فرمایشات آیت الله رضا گل پایگانی، فرمایشات آیت الله رضا صافی گل پایگانی، بعد فرمایشات آیت الله رضا شبیری زنجانی، آیت الله رضا سبحانی، تمام اینها را ما دونه دونه فرماشان همه با این کار مخالفن. حالا اگر چهار تا طلبه عادی میاد و یا یک استادی که از قضیه خبر نداره، اونا حسابشون الگو برای مراجع گفتار اینها برای ما حجته، نه گفتار کسانی که برخلاف نظر مراجع عمل میکنن. نفس حضور در این گونه مراسمات اشکال داره. از بنده سوال میکنید حضور در این مراسمات خلاف شرع بیین و گناه کاملا واضح و آشکاره، همون فرمایشات از رو بهجت که خدای نکرده در این جلسات ما شرکت بکنیم، به اندازه شرکتمان اون طرف دنیا نسبت بشی حد حرمت بشی، همین اندازه ما خلاف شرع کردیم. اگر فرض بدون توهین اهل سنت بازم مشکال داره، آقا شما نشان بدید برای شما از خانم یک جلسه اینطوری باشه بدون. بله اگر یک جلسه ایست ما فضائل اهل بیت رو در اونجا بگیم، برای شما از خانم تظلمات اهل بیت رو بگیم، این اصلا دیگه عید الزهرا نیست. جلسه نقد فضائل اهل بیت خیلی خوبه که به مناسبت اولین سالگرد مراسم سالگرد برای شما از خانم امامت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، اینا همه چیزی. ببخشید تا حالا علمایشه در مقام پاسخ شواد بودن و دیدن تنها این روش کافی نیست، باید به صورت هجومی هم کار شود. شما به عنوان شخص فعال در این رسته چه کارهایی به صورت هجومی انجام دادید؟ ببینید دوستان عزیز، من همیشه گفتم روشهای ما باید سه مرحله باشد. تجربه ای که بنده دارم عرض کردم هم در داخل کشور، خود عربستان بیش از 230 جلسه با فهولشون داشتن، با مفتی اعظمشون رفتیم طائف یک ساعت اونجا بزن بزن داشتیم، همین جناب آقای نواب هم بغل من نشسته بود. من به این نتیجه رسیدم کار سه تا مرحله باید داشته باشد: تبیین، دفاع، هجمه. یا به این تعبیر شیعه میگویم ادله ما بر امامت اهل بیت چیه؟ شیعه پاسخ میدهد. پاسخهای ما به شبهات چیه؟ شیعه میپرسد. یا تعبیر سوم بصیرت افزایی، شبه زدائی و تبیین حقایق. ولذا ما باید روی این سه مرحله کار کنیم تا یک جا برسیم. یعنی این سه تا با هم یک مثلث مقدسی رو برای شما عرض کنم. در باره لعنه های زیارت عاشورا مدت روز لعنه زیارت عاشورا خب در آخرش هست. وبدبی اولا ثم ثانیه و ثالثه، نگفتن که وبدبیه نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان، دست نبردن. خود شیخ طوسی را رضوان الله تعالی علمای اهل سنت رفتن پیش حاکم خلیفه شکایت کردن که چون در مصباح المتحدث لعن خلفا را آورده. خلیفه دستور داد، معتصم بالله بود که بود، احضار کردن. خداشون کجا گفته؟ گفت کتاب مصباح المتحدث. آوردن گفتن اینجا آورده. بعد دبی اولا ثم ثانیه، گفت کیه؟ گفت اولی ابوبکر، دومی عمر. شیخ طوسی چه جوابی داره؟ مگر گفتم نوشتم من ابوبکر عمر، گفت از خودشون دارم. گفت اول ظالم کیه؟ گفت اون کسی که حضرت حابیل را کشت. دومی کیه؟ اونی که ناقه حضرت صالح رو بکست. سومی کیه؟ اونی که حضرت زکریا را بین برایشان درخت گذاشت. چهارمی کیه؟ قاتل امیر المومنینه. خلیفه به علمای اهل سنت نگاه را گفت چی میگید؟ اونه هیچ جواب نداره. خدا پا چی باشید برید. امام صادق اون زمان که این فرموده، عزیز من به فکر نجات شیخ طوسی هم بوده، به فکر ما هم بوده، به فکر وحدت هم بوده، به فکر حقیقت براءت هم بوده. من با یکی از اینا بحث میکردم، گفتم خب شما بفرمایید. فبدا بی اولا، خب شما میگه اولی کیه؟ ابوبکر. ثانیا عمر. ثالثا عثمان. رابعا علی، علی ابن ابی طالب. چون خلیفه چهارم علی دیگه، مهم توش چی دیگه؟ امام آمده کلمه رابعن را آورده و الان یزید خامسه را ما آورده. این برای ما، برای شما عرض کنم، پیام ارابعن برای فرار ما از حزم اهل بیت. بعد از ما نباید چیزهایی که ائمه علیهم السلام افشا نکردن. ما خدا کسی تا روایت داره میگه خدا لعنت کند اون شیعه هایی که اسرار ما رو افشا میکنند. برای شما عرض کنم لعن و تبری در روایات دو در بله، همطور که ما گفتیم لعن تبری هست، ولی لعن تبری علنی رو ما مخالفیم، نه لعن تبری رو. هر لعن آجا بعضی از علمای حاضر قائلن که هیچ گونه روایت جعلی در کتب عربه و در بهاران وجود ندارد، قائلن که روایات ضعیف است اما جعلی نیست، این که نباید به صورت علنی. ببین عزیز من، ما غیر از اخباری ها کسی نداریم که بیان بگن تمام روایات کتب عربه ضعیفه. خود مرحوم شیخ طوسی تهذیب نوشته، استبصار هم نوشته، استبصار در آتا روایت متعارضه. خود کلینی در خیلی از روایات خودش داره روایت رو تضعیف میکنه، میگه روایت آمده ولی این روایت ضعیفه، این روایت منسوخ شده. و مرحوم آقای خویی هم در جلد اول معجم الرجال همه این افسانه را زده که آن تمام کتب اربعه چیز هستند. آیا علما خیلی جاها آن را که در علم اصول اثبات میکنن در نمی کار نمیبرن؟ ولی اون که بحثی ربطی به ما ندارن. بله، برای شما عرض کنم، شما جا شما ردی برای رد روایات سب نیاورید. آجای شیخ انصاری برای فاسقون و بیرون مکاسب استدلال کردن و باهتوهم. ببین از من، باهتوهم یک دفعه یک معناست که بهتان بزنید اونها. باهتوهم یعنی دلیل بیارید برای مبهوتشون کنید. نه، اینو داریم و دقت بکنید. و این که بهتان بزنید اصلا با اصول مذهب نمیسازه، با قرآن نمیسازه. شارع به ما اجازه نمیده به افراد تهمت و بهتان بزنیم. ما بله، اگر یک بدعت گذاریست مثل معاویه، مثل احمد الحسن و غیره، ما باید اون حقایق را برای شما سنم بیان کنیم. چرا امام علی نام برخشان را عمر و عثمان گذاشتن؟ آیا این دلیل بر رابطه دوستانه امام با خلفا نیست؟ نه، اون زمان عمر ابوبکر اسم رایج بوده. شما ببینید در همین کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی، استرغابه ابن حجی ابن اسیر، چقدر اسامی از صحابه داریم اسمش ابوبکر. ما نزدیک 20-25 تا از صحابه داریم اسمش عمره، نزدیک 30-40 تا صحابه داریم اسمش عثمانه. و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه اسم بچهش عثمان میگذاره، میگه من به خاطر عثمان ابن مزعون علاقه داشتم اسم بچه‌م عثمان گذاشتم. خب من بارها گفتم، اینو گفتم آقا، اینی که شما میگید امیر المؤمنین به خاطر علاقش به خلفا اسم بچه‌هاشو گذاشته، آیا علی گفته در یک روایت سلام الله علیه که من به خاطر مثلا علاقم به اونها اسم اینا رو گذاشتم؟ یا خلفا گفتن در یک جا که بابا علی ابن ابی طالب به خاطر علاقه که به ما دارد اسم بچه هاش رو عمر ابوبکر عثمان گذاشته. خود بچه های علی گفتن بابا من این کار کرده. خب با یک مدرکی داشته سی دو تو چهار تا. نه امیر المؤمنین گفته بگه به عکسش هست، نه خلفا گفتن نه بچه هاش گفتن. حالا این آقا بعد از 1400 سال میخواد رابطه امیر المؤمنین رو با خلفا تثبیت کنه. این هم به چی چی؟ به این که برای شما عرض کنم اسم بچه هاش رو چنین چنان گذاشت. اینها هیچ برای شما عرض کنم مدرکی ندارد. ما در سایت ولی عصر، من توصیه میکنم به دوستان اونها که با حالا از طریق موبایل یا از طریق کامپیوتر ارتباط دارن، سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر رو انشاءالله غفلت نکنن، که من تحدی میکنم و خدا رو هم شاکر هستم که سایت ولی عصر در حوزه پاسخگویی به شبهات اولین حرف رو در خاورمیانه میزنه، نه فقط در قم. و شاید بیش از 700-800 تا سایت لینک شده، مطالب ما رو هم در سایت ها به بلاگ های خودشون مطرح میکنن. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی زهرای مرضیه فرج مولایمان ولی یزد نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. بر سربازان اسلام بی ویژه عزیزان ما در یمن پیروزی نهایی بر جبهه کفر و نفاق کرم عنایت بفرما. بر همه بیماران شفای عادل کرم فرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما خدایا با آبروی زهرای مرضیه برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صالحین، صدیقین، بلخص امام راحل و دو یادگارش صلوات خط بفرمایید.